با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. ما فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شام گذشته درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار رخ داد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در منطقه شاهکوت ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار در امتداد خط دیورند این نیروها با هم درگیر شدند. به گفته این منبع این درگیری از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده. اما مشرف زیدی سخنگوی صدر اعظم پاکستان مدعی است که نیروهای طالبان در منطقه تورخم و تیرا بر نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند و با پاسخ نیروهای پاکستانی مواجه شدند. هنوز تلفات از این درگیری گزارش نشده. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید که در 2 سال گذشته حدود 5 میلیون مهاجر معادل نزدیک به 10% جمعیت افغانستان به این کشور بازگشتند. بر بنیاد این اعلامیه که روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک یونما نشر شده، تنها در سال 2025 حدود 2.78 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان اخراج شدند. یونما گفته که افزایش بی سابقه بازگشت کنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه کرده. نهادهای جامعه مدنی افغان و بین المللی در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که اصولنامه جزایی محاکم طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. در این بیانیه مشترک که از سوی 82 نهاد داخلی و 13 نهاد بین المللی به 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده، آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماهای اخیر به گونه چشمگیر وخیم‌تر شده و طالبان با صدور قوانین و فرمانهای جدید سرکوب را نهادی نکردند. در بیانیه آمده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان اصول اساسی رسیدگی به محاکم عادلانه مثل حق دسترسی به وکیل، اصل براءت و منع شکنجه را نادیده می‌گیرد. همچنان جامعه مدنی تاکید کرده که این قانون تبعیض علیه زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر را تشدیدتر کرده و آزادی بیان را محدود می‌سازد. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها اصولنامه در ماه جنوری سال روان در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده و توسط رهبر طالبان هبت الله اخندزاده هم توشیح شده. پیش از این وزارت عدلیه طالبان اعتراض به قوانین طالبان را که به گفته آنها اساس شرعی و علمی نداشته بلکه از روی جهل و یا تجاهل صورت می‌گیرد شرعاً جرم دانستند. سفارت ترکیه در کابل اعلام کرده که شارژ دافر این سفارت با وزیر صحت عامه حکومت طالبان درباره گسترش همکاری‌های صحی دیدار گفتگو کرده. همچنان وزارت صحت عامه طالبان هم در صفحه ایکس خود از این دیدار نوشته و گفته که سادین آیلدیز با نورجلال جلالی درباره موضوعات چون آموزش کارکنان صحی، افزایش امکانات درمانی برای کودکان مبتلا به سوراخ قلب و ساخت شفاخانه ها در افغانستان صحبت کردم. این در حال است که افغانستان با کمبود خدمات صحی روبروست. یک مقام محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک مهاجم انتحاری روز سه‌شنبه یک پسته تلاشی را هدف قرار داده. با گزارش رویترز، شهزاد رفیق رئیس پلیس این منطقه گفته که در این حمله 2 پلیس کشته و 5 تن دیگر از جمله 2 کارمند واکسین پولیو زخمی شدند. این در حال است که پیشتر 7 تن به شمول 2 غیر نظامی در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخوا کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این 2 حمله را بر عهده گرفته. وینکه کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که ریچارد پایبیس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده. ریچارد در بیش از 20 سال فعالیت مربیگری به عنوان سرمربی و مسئول ارتقای مهارت‌ها با تیم‌های ملی ویست ایندیز، بنگلادش، آفریقای جنوبی و پاکستان کار کرده. او شهروند کشور انگلستان است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته‌های این برنامه: شام روز گذشته درگیری بین نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ننگرهار رخ داده. دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز درگیری می کند. هزاران عضو قطعات سفری حکومت پیشین افغانستان در امریکا با بی سرنوشتی روبرو هستند. یک تن از آنان می گوید
دست خلص دست تکسی وانان دیادش بیس بیرو چگاردی سوکتات در چوکی ندر کشی را از تپلانتی کماندان ویرست از ما به چوکی گیرد.
بازداشت شماری از محصلان افغان از صحن امتحان توسط پلیس پاکستان در ایالت پنجاب و استفاده از مصالحات و گیاهان طبیعی در افغانستان. اما چرا؟ یک باشنده بامیان در این باره میگوید
مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از اگه‌های مختلف استفاده میکنند که معمولا طبیعی هست و ای از ادویه‌ها و گیاه‌ها هم برای ادویه غذایی استفاده میشه و همچنان برای درمان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری روز چهارشنبه 6 حوت سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 25 فوریه سال 2026 میلادی را میشنوین. من فایزه ابراهیمی بخش اول برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در منطقه شاهکوت ولسوالی نازیان ولایت نینگرهار در طول خط دیورند درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی رخ داده. این منبع سه‌شنبه شب به رادیو آزادی گفت که درگیری از سوی طرف پاکستانی آغاز شده و با پاسخ از سوی نیروهای طالبان مواجه شده. به گفته این منبع درگیری پایان یافته و تلفات جانی هم نداشته. از سوی دیگر یک سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که نیروهای مرزی طالبان در دو منطقه به سربازان پاکستانی تیراندازی کردند. مشرف زیدی سخنگوی صدر اعظم پاکستان در صفحه خود در ایکس نوشته که طالبان در افغانستان در مناطق تورخم و تیرا بدون دلیل بر نیروهای امنیتی پاکستان تیراندازی کردند که نیروهای امنیتی پاسخ مناسب به آنان دادند. زیدی افزوده که در آینده به هر اقدام تحریک‌آمیز پاسخ قاطع خواهند داد. ساکنان منطقه شاهکوت نازیان در پیام‌هایی که به رادیو آزادی فرستادند میگویند که مردم پس از درگیری ترسیدند و خانه‌های خود را ترک کردند. یک از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
سرحد به طور کم تکان در زیاد روانده بلغوی دید
در مرز تیراندازی میکنند، اما پوسته ها هدف قرار نمیگیرند و مرمی ها مستقیم به خانه های مردم در قریه میرسد. مردم همه بیجا شدند و خانه های خود را ترک کردند. ماه رمضان است و وضعیت سخت و خراب است.
این درگیری میان نیروهای سرحدی طالبان و اردوی پاکستان شام سه‌شنبه پس از آن رخ داد که شب یکشنبه گذشته تیاره‌های جنگی پاکستان در نینگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. این حملات هوایی در ولسوالی بهزود نینگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله 18 عضو یک خانواده شد. از میان کشته شدگان جسد 4 نفر هنوز پیدا نشده. مقام های طالبان در نینگرهار می گویند که احتمال دارد جسد برخی قربانیان به دلیل شدت انفجار نابود شده باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از این حملات گفت که نباید غیر نظامیان مورد هدف قرار گیرد، اما اردوی پاکستان غیر نظامیان را مورد هدف قرار داده. وزارت دفاع طالبان نیز هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ خواهند داد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز به شورای امنیت این سازمان شکایت رسمی از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان افغان توسط پاکستان ارائه کرده. در همین حال دفتر آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی‌طرف قرار گیرد. در ادامه واکنش ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز برای افغانستان و شماری از نهادهای بین المللی و مقامات جمهوری پیشین افغانستان این حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره کشته شدن غیر نظامیان شدند. با این حال حکومت پاکستان مدعی است که این حملات 7 مرکز داعش و تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را هدف قرار داده و ده ها جنگجوی مسلح را از بین برده است. پاکستان حکومت طالبان را متهم می کند که حملات علیه پاکستان از خاک افغانستان طراحی می شود. اما طالبان بارها این اتهامات را رد کرده و گفتند که اجازه نمی دهند کسی از خاک افغانستان علیه همسایگانش استفاده کند. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ادامه برنامه را همکار خدمت شما تقدیم
میکنم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه را ادامه میدهیم. هزاران تن از اعضای پیشین واحدهای صفر افغان در امریکا با وضعیت نامشخص و بی سرنوشتی روبرواند. رسانه های امریکایی از جمله نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود نوشته این نیروها که پیشتر در افغانستان با سازمان مرکز استخباراتی امریکا CIA همکاری داشتند، اکنون به دلیل مشکلات روند مهاجرت در امریکا با چالش های گوناگون و نگرانی درباره آینده خود مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران عضو پیشین واحدهای صفر که اکنون در ایالات متحده زندگی میکنند در پی تصمیم های اخیر حکومت امریکا درباره مهاجرت با وضعیت نامعلوم روبرو شدند. نیویورک تایمز روز دوشنبه 4 اوت با نقل از برخی اعضای پیشین این قطعات که در امریکا ساکنند گفته که این افراد که بیشتر در افغانستان با سازمان استخبارات مرکزی امریکا CIA همکاری میکردند اکنون با نگرانی و ترس نسبت به آینده خود به سر میبرند. به نوشته این روزنامه حدود 10,000 عضو قطعات صفر همراه با خانواده هایشان پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان به امریکا منتقل شدند. بر اساس این گزارش این واحدها در دوران جنگ در افغانستان با حمایت مستقیم CIA عملیات مهم نظامی و استخباراتی را انجام داده و در مبارزه با طالبان و دیگر گروه ها نقش مرکزی داشتند. در گزارش آمده که بسیاری از این نیروهای پیشین پس از ورود به امریکا با چالش های مهاجرتی روبرو شدند و اقامت موقت آنان مانع از دستیابی با شغل پایدار و زندگی عادی شده است. نیویورک تایمز نوشته که پس از تیراندازی به سربازان گارد ملی در واشنگتن DC توجه مردم به این گروه بیشتر شد که در این رویداد یکی از اعضای پیشین این واحدها به نام رحمت الله لکنول به عنوان مظنون معرفی شد. برخی از اعضای این واحدها و مسئولان پیشین کماندوها و اردوی افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. یک کماندان پیشین کماندوهای افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت وای میگوید این وضعیت افغانها را تغییر داده است، زیرا این حمله یک تهدید و خطر عمدی برای یک کشور است، بنابراین البته تاثیر روی رفتار داشته است. درست است که حتی اگر کسی در افغانستان وزیر یا قماندان بوده، اینجا کسی آن وظیفه را به آنها نمیدهد. افراد زیادی هستند که در اینجا زندگی عادی دارند یا رانندگی میکنند و یا محافظادی هستند. با همین ترتیب یکی از قماندانان ارشد پیشین این قطعات مستقر در ویرجینیا و یکی از مقامهای نیروهای ویژه در وزارت داخله در زمان جمهوریت افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش منتشر شود، با شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که وضعیت کنونی او را نسبت به اوضاع همکاران سابق و بسیار نگران کرده است. وای میگوید اینجا در حالی که آنها و خانواده هایشان مواد غذایی یا دیگر منابع دارند، آنها اسناد یا کارت های قانونی اقامت ندارند. بعد از اینکه یک عضو این واحدها مانند لکنال بران عمله را انجام داد، امریکا می ترسید که ممکن کسی دیگر از آنها همان کار را انجام دهد. از این رو حالا آنها شروع به بررسی جدی اسناد آنها کردند که این خود یک نگرانی بزرگ است. این مقام پیشین افغانستان افزوده که هرچند شماری از این نیروها در برخی از مناطق مشغول کارهای عادی محدود هستند، اما از بی‌ثباتی رنج میبرند، زیرا اسناد قانونی اقامتشان هنوز تکمیل نشده است. تلاش کردیم نظر الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از حملات بالای 2 عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن DC توسط رحمت الله لکنول تبعی افغانستان که به اساس گزارش NBC 10 سال در ارتش افغانستان در حمایت از عملیات نیروهای ویژه آمریکا خدمت کرده است مطرح می شود. لکنول متهم است که بر دو سرباز گارد ملی آمریکا با نام های سارا بکستروم و اندرولوف را در تاریخ 26 نوامبر تیراندازی کرد و بلافاصله بازداشت شد. سارا بعدا در شفاخانه از جراحات جدی درگذشت و اندرولوف در شفاخانه بستری شد. این رویداد واکنش های گسترده ای را در آمریکا به دنبال داشت. به تاریخ 26 نوامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن تصمیم گرفت که روند رسیدگی به تمام پرونده های مهاجرت افغان ها به آمریکا را متوقف کند. ترامپ در دفاع از اقدامات خود گفت که روند مهاجرت به ایالات متحده را از کشورهای مختلف جهان به شمول افغان ها تا زمانی که در مورد امنیت ایالات متحده و مشروعیت دارایی های آمریکایی ها اطمینان پیدا کند به حالت تعلیق در می آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مهاجرت افغان ها را به ایالات متحده تا حد زیادی محدود کرده است. و روند اقامت قانونی از پیشین واحد صفر را بیشتر پیچیده کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از نظامیان پیشین هنوز هم از اثرات روانی جنگ رنج میبرند و در صورت برگرداندن به افغانستان با تهدیدات احتمالی طالبان روبرو خواهند شد، چیزی که این سربازان در گفتگو با رادیو آزادی از آن ابراز نگرانی کردند. این اعضای پیشین افغان نیروهای ویژه مختلف، سربازان، قماندانان، مقامات و خانواده هایشان که بعضی از آنها در تلاش برای اسکان در جامعه آمریکا با حمایت نهادهای مهاجرت و ارتباطات سابق سیاه هستند و بر اساس گزارش آینده دراز مدت آنها نامعلوم است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه مسئولان افغان در اسلام آباد پاکستان تایید کرده که پلیس ایالت پنجاب شماری از مسئولان افغان پوهنتون طبی قائد اعظم را بازداشت کرده است. صدیق شریعتی رئیس این اتحادیه در پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان به رادیو آزادی گفت که هرچند این محصلان که به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار ویزه هایشان بازداشت شدند پس از تلاش ها رها شدند، اما حدود یک ماه برای سپری کردن امتحانات برای آنان مهلت داده شده است.
پلیس محلی ایالت پنجاب پاکستان شمار از محصلان افغان پوهنتون قائد اعظم مدیکال کالج را در منطقه بهاولپور از صحنه امتحان و داخل لیله ها بازداشت کرده است. صدیق شریعتی رئیس اتحادیه مسئولان افغان در پانتون اسلامی در اسلام آباد پاکستان روز سه شنبه 5 اوت بر رادیو آزادی گفت که این مسئولان یک روز پیش به دلیل پایین یافتن تاریخ ویزه هایشان از سوی پلیس بازداشت شده بودند و گفته آقای شریعتی با همکاری بخش های مختلف این مسئولان دوباره از بازداشت رها شدند، اما با آنان تا تاریخ 25 مارس مهلت داده شده تا امتحاناتشان را سپری کنند.
تعداد محصلین افغان که در کالج قائد اعظم در منطقه بهاولپور پاکستان مصروف درس بودند، پلیس های پاکستان میان آنها را از صحنه امتحان و لیلیه دستگیر میکنند و امرای خود میبرند به خاطر اینکه ویزه تحصیلی نداشتند.
وای افزود که هرچند محصلان از 8 ماه به این طرف به خاطر تمدید ویزه تحصیلی درخواست کردند، اما تمدید ویزه ها متوقف است و حکومت پاکستان برایشان ویزه نداده است. با گفته آقای شریعتی 60 دختر پسر افغان در پانتون طبی قائد اعظم ایالات پنجاب پاکستان مصروف تحصیل هستند. با گفته او حدود 3000 محصل افغان از طریق بورسیه های تحصیلی و بیش از 3000 محصل دیگر که خود از این های تحصیلشان را میپردازند در پانتون های مختلف سراسر پاکستان درس میخوانند، اما در مورد شمار دقیق دختران معلومات ارائه نکرده است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان پانتون طبی قائد اعظم را در پیوان به موضوع بگیریم، اما برخی منابع به رادیو آزادی گفت که مقامات پاکستانی برای مسئولان هشدار دادند تا موضوع را اطلاع رسانی نکنند. اما بازداشت شمار از مسئولان پانتون طبی قائد اعظم در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب پاکستان شمار از مسئولان افغان پانتون های دیگر در این کشور را نسبت به آیندهشان نگران کرده است. یک مسئول افغان به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت بر رادیو آزادی گفت
مسئولین افغان که در قاید هستن بودن دیروز پلیس آمدن از داخل هستن مسئولین کشیدن. این موضوع بسیار زیاد قابل تشویش است با کل مسئولینی که در پاکستان تحصیل میکنن و ما از حکومت دو طرف خواستار ازی هستیم که مسئله را حل بکنن.
یک بانوی افغان مسئول در پاکستان نیز به شرط حفظ نام و نام پانتونش میگوید
حادثه که رخ داد و شاگردا از بین پانتون و از بین صنفا برده شدند توسط پلیس نگرانی های زیاد را بین محصلین ما ایجاد کردن و علال خصوصی نگرانی ها در بین دخترها زیادتر است. کسایی هستند که ویزایشان ختم شده، ویزا در حالت پروسس است، ویزا را حکومت پاکستان پروسس نمیکنه، مشکلات زیاد را به ما ایجاد کرد.
موضوع بازداشت محصلان پانتون طبی قائد اعظم در پاکستان را با دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در میان گذاشتیم، اما رادیو آزادی پاسخ دریافت نکرد. حکومت پاکستان بیش از 8 ماه قبل روند تمدید ویزه ها را متوقف کرده و همچنان روند بازداشت و اخراج افغان ها را از آن کشور شدت بخشیده است. اخیرا شماری از مهاجران افغان در پاکستان شکایت کردند که پلیس حتی در ماه رمضان هم روند بازداشت و اخراج آنها را در مناطق مختلف شدت داده است. نگرانی های محصلان افغان با ویژه دختران در حال به دلیل بازداشت آزار اذیت پلیس در حال بیشتر شدن است که حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و حتی پانتون ها و اینستیتوت های طبی منع کردند که با این محدودیت شمار از محصلین افغان با ویژه دختران برای ادامه تحصیل به پاکستان رفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در برخی مناطق افغانستان استفاده از مصالحات و گیاهان طبیعی بخشی از زندگی روزمره مردم است. شماری از افغان‌ها می‌گویند از مصالحات برای افزایش طعم غذا و از گیاهان طبیعی برای رفع یا کاهش برخی مشکلات صحی استفاده می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
خوشبویی مصالحات و گیاهان طبیعی نه تنها در برخی بازارهای افغانستان حس می شود، بلکه هنگام پخت و پز در شماری از خانه ها نیز فضا را معطر می سازد. این مواد سنتی علاوه بر افزودن طعم به غذاها، در طب سنتی هم کاربرد دارند و شماری برای درمان یا تسکین برخی مشکلات صحی از آن استفاده می کنند. یک زن در ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
افغانستان یکی از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از ادویه‌های مختلف استفاده میکنند که معمولا طبیعی هست و از ادویه ها و گیاه هم برای ادویه غذایی استفاده میشه و همچنان برای درمان یا بنوان دوای یونانی هم استفاده میکنه. و در بامیان بله بسیار زیاد از این دواها وجود داشتند در سابق، ولی فعلا به خاطر بعضی از کم آبیا تعداد از دواها کمتر شده.
همزمان برخی دیگر میگویند که به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی، ناتوانی اقتصادی در خرید دارو یا باورهای سنتی و اعتقادات فرهنگی برای درمان برخی بیماری‌ها به گیاهان طبیعی روی می‌آورند. یک ساکن ولسوالی سپینهر ولایت ننگرهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
مردم برای مشکلات معده، ناباروری، بواسیر یا مشکلات دیگر به حکیمان یونانی مراجعه میکنند. برای درد معده از گیاهان و برای بیماری سینه و بغل کودکان از آجیل جوشانده و ناریال استفاده میکنند. گاهی مادران برای درد شدید معده پوست انار را میجوشانند و یک نوع گیاه تلخ هم برای درمان ملاریا کاربرد دارد.
بازار مصالح ها و گیاهان طبیعی نیز در شمار مناطق افغانستان رونق خاص خود را دارد. برکت الله فروشنده در کابل میگوید:
از ما دیگه مصالح برنج لایده است، مصالح قورمه شوروا لایده است، از کباب، از ماهی، از منتو، هر چیز مصالحش پیش ما است. 40 سال است که نمی کسب ما ده، نمی کرم کراشی ما ده. 40 سال تا پدرم دکانش زمانده است که سابقه کار عین از پدر کلام است. نمی کسب ما.
سید نبی راشد، طبیب یونانی و فروشنده گیاهان طبیعی در ننگرهار گفت:
ما از گیاهان مختلف برای معده، قبضیت و بیشتایی استفاده میکنیم. روزانه 8 تا 20 نفر مراجعه میکنند و حتی افراد از مناطق دور میآیند و راضی میروند. من در پاکستان آموزش ساخت و داروهای یونانی از گیاهان را فرا گرفتم.
با این حال دکتران هشدار میدهند که استفاده نادرست از گیاهان طبیعی میتواند آسیب زا باشد. دکتر عطاالله سیام، متخصص امراض داخله، بر رادیو آزادی گفت:
این گیاهان بخش از طبابت یونانی هستند و در تداوی بعضی امراض مفیدند، اما در برخی مناطق افغانستان این گیاهان ادویه توسط افرادی که مسلکی نیستند استفاده و به فروش میرسند. آنان چندین گیاه مختلف را ترکیب کرده و برای امراض معده، گرده و دیگر امراض آن را توصیه میکنند. ما مریضان زیادی داریم که پس از استفاده از این داروها مراجعه میکنند. افرادی که چنین داروها را توصیه میکنند باید در این بخش معلومات کافی داشته باشند.
افغانستان به عنوان کشور کوهستانی دارای انواع متنوع گیاهان طبیعی است که برخی از آنها با قیمت‌های بالا به بازارهای جهانی صادر می‌شوند.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی‌های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماری از متخصصان محیط زیست و آب می‌گویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
رفتاری که در رابطه با آب صورت میگیرد، اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند، ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف میکنند. اگر نفت در محیط نباشد، انسانها نمیمیرند، اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپی، کارشناس زراعت، در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغان ها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برف ها برای مدت طولانی باقی می ماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت می گذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم می کند.
به باور آقای ساپی، با این بارندگی ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت، ولی مدقق، کارشناس محیط زیست، تأکید می کند که با وجود افزایش بارندگی ها در سال جاری، مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه جویی نمایند.
دیدی بازای سی موتور کو بو پری منزو خ خبر داده سی و نمک صافی پیتیره وزمو یوادوال دا زحمت پزان نه قبلی فقط هر څو کوشش کی سی موتور منزل او سی تواسی.
برای شستن موتور می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاد برای استفاده درست از آب وجود دارد، به خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه‌جویی کند. در زندگی روزمره یه داخل خانه نیز، چه هنگام وضو، چه شستن بدن یا لباس، باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه‌جویی آب سهم بگیرد.
پس پما که هر شخص، هر فرد کوایسی ونده واخلی.
مدقق افزود که گاه یک گیاه به آب نیاز ندارد، اما مردم به آن آب می دهند، یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل، کارشناس زراعت، به رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم شاید 15% مدیریت نیست، اما دا کلی مدیریت چیز مطمئن.
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهایی است که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
به گفته عمرخیل، آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آبهای زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه میرسد کنترل شود، به گونه ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتزار مدیریت شود، زمین ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی نیز ابراز نگرانی میکند.
والا متاسفانه سب دایا اودر جدی مشکل نه زیاد چون مدام که جنوبی خواتت لبه اما یکندار سی متعال دیر زیاد مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی به خصوص به اطراف کندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی با آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ندارند، اما برخی کشتا ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود، مثل گندم. در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علت های این است که آب های زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بندهای تغذیه‌ای و سیستم های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کو، سمون ورته جور کو، چاغه پدی ارزش لري چې صاحب مصرفی کی. رادیو آزادی.